و ماه رمضان صحبت‌های بسیار ارزشمندی رو دارن. من اول اشاره می‌کنم به خطبه ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در اولین روز ماه مبارک رمضان ایراد فرمودن، که فقط اشاره ای می‌کنم چون خودش چندین جلسه می‌طلبه که شرح بدم. دو سه تا نکته از این خطبه عرض می‌کنم. البته این خطبه سید رضی رحمت الله علیه در نهج البلاغه نیاورده، در منابع دیگر هست. امیرالمؤمنین علیه السلام در اولین روز ماه رمضان خطبه ای خواندند که بسیار پر مغز و معنا هست. آخرهای خطبه هم نتوانست، یعنی نگذاشتن زیاد ادامه بده. کسی از قبیله همدان بلند شد و به امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه داشت که از پیغمبر اکرم بفرمایی که چه مواردی رو تذکر دادن در مورد ماه رمضان. امیرالمؤمنین جملاتی فرمودن، باز ایشون ادامه دادن، باز گفتن بیشتر بگویید پیغمبر چه فرموده. آخرش هم امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره فرمودن که پیغمبر فرمود تو در ماه رمضان شهید خواهی شد. اوائل این خطبه چند تا نکته رو عرض می کنم که خیلی جذابه. امیرالمؤمنین در اولین جملات این خطبه فرمود فضیلت ماه رمضان نسبت به ماهای دیگر مثل فضیلت ما اهل بیت نسبت به سایر مردم هست. همین جمله ما رو تربیت می کنه که چقدر از ماه رمضان استفاده کنیم. فرمود فضیلت ماه رمضان به اینکه ما چقدر فضیلت داریم به مردم، اونقدر نسبت به ماهای دیگر فضیلت داره. چقدر فاصله است بین ما و اهل بیت، بین ماهای دیگه با ماه رمضان هم اینقدر فاصله است. خیلی میشه استفاده کرد از این ماه. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد فرمود درهای آسمان باز است در این ماه، درهای رحمت الهی در این ماه باز است، دعا مستجابه. شب قدر در این ماه قرار داره، روزهای این ماه بهترین روزها هست. بعد حضرت فرمود نکنه ماه رمضان مثل ماهای دیگه برای شما بگذره، شباش فرق باید بکنه، روزهای ماه رمضان باید فرق کنه. بعضیا مثل من ماه رمضان و شعبان و رجب براشون فرق نمیکنه. حضرت فرمود این چنین نباشه، نکنه شما روزهای ماه رمضان رو در غفلت به سر ببرید، شبهایش رو هم بخوابید. حضرت فرمود این چنین نباشه، شبهاش باید عبادت باشه، روزهاش باید عبادت باشه. بعد حضرت فرمود نکنه این ماه بگذره و هنوز بار سنگین گناه بر روی دوش شما بمانه. پس این خطبه طولانی است، خودتون انشالله مراجعه میکنید. در نهج البلاغه شریف و مهجور امیرالمؤمنین علیه السلام هم مطالبی رو فرمودن که در کل نهج البلاغه 5 تا جا امیرالمؤمنین از روزه ماه رمضان و ماه رمضان صحبت کرده که در واقع اینها آثار روزه هست. چه آثاری داره؟ در واقع حضرت اینها رو بیان میفرمایند. من اینها رو اشاره میکنم بهش. یک، اولین نکته در مورد روزه ماه رمضان، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، مولای ما کلمه مجاهدت به کار برد. فرمود، عبارتش رو ببینید، فرمود و مجاهدت سیام فی ایام المفروضات. فرمود این ماه رمضان روزش مجاهدت هست، جهاد هستش. جهاد یعنی بذل موجود، یعنی تلاش زیاد. ماه رمضان روزش جهاد هست، جهادی که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه در خطبه 27 فرمود. هرچند این جهاد اصلش در مورد جهاد ظاهریه، ولی همه جهادها رو در بر میگیره. روزه بزرگواران جهاد هست، مخصوصا در آخر زمان که متاسفانه یک کمی بی‌حرمتی به ماه مبارک رمضان میشه. چون قدر این ماه رمضان شناخته نشده به تعبیر امام سجاد علیه السلام. اولین نکته اینه که روزه جهاد هستش، مجاهدت هستش. اونا که دنبال جهاد هستن، یکیش شقوقش روزه ماه رمضان هست. نکته دوم، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 110 نهج البلاغه که معروف به خطبه دیباج، دیباج اون پارچه ابریشمی پر رنگ و خال و بسیار زیبا رو میگن دیباج، که این خطبه خطبه فوق‌العاده زیبایی هست، مولای ما امیرالمؤمنین در این خطبه میفرماید ان اول ما توسل به المتوسلون الالله سبحانه و تعالی، فرمود از بهترین چیزهایی که بندگان خدا میتونن بهش متوسل بشن که به خدا برسن، از بهترین وسائل قرب به خدا حضرت میشماره. اول میفرماید الایمان بهی و به رسولهی، اول ایمان به خداست، به رسول خداست، به اهل بیت علیهم السلام، بعد میرسه به اینجا و صوم و شهر و رمضان فانه جنت من العقاب، فرمود بهترین وسیله مقرب شدن پیش خداوند متعال روزه ماه رمضان هست. میخوای مقرب درگاه الهی بشی که تقرب به خدا مهمترین ثمره است دیگه. ساحران تمام تلاش این بود که مقرب درگاه فرعون بشن، تو که مقرب شدی همه چیز دست در دستته، مقرب شدی خزائن در دستته. فرمود اگر میخواید مقرب درگاه خدا بشید، یک راهش روزه ماه رمضانه. بعد حضرت فرمود فانه جنت من العقاب، روزه سپر هستش، جنه یعنی سپر، سپر اگر یک سربازی نداشته باشه تیرها بهش میخوره. اینو من یه ذره توضیح بدم سپر یعنی چی. سپر یک وسیله دفاعی در میدان مبارزه است، اصلا دنیا میدان مبارزه است، شهوت‌ها، شهرت‌ها، دشمن، شبکه‌های مجازی، فضای مجازی، همه این تیرها به طرف انسان، به قلب انسان که حرم خدا هست، به اینجا تیرها شکار میشه. انسان باید سپر داشته باشه. این سپر خیلی مهم هست. اگر کسی سپر نداشته باشه این تیرها بهش میخوره. این سپر بودن روزه رو من توضیح بدم محضر شما. سرچشمه اصلی گناه ها وسوسه های شیطانه، که این وسوسه های شیطان هم ریشش چیه؟ نفس انسانه. سرچشمه اصلی گناه ها وسوسه های شیطانه. چرا وسوسه های شیطان در انسان اثر میگذاره؟ چون نفس چراغ سبز نشان میده. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله دستگیب اعلی الله مقام الشریف، این شهید محراب، یک کتابی داره به نام استعاذه، یعنی پناهندگی به خدا. در اواخر این کتاب بحث جذابی رو داره در مورد شیطان و نفس و اینها. میگه کدوم انسان رو زمینگیر میکنه؟ نفس، شیطان؟ گفت دوتاش هم دشمنه. ولی بعد ایشون یه مثالی میزنه، میگه کسی که یک جایی میره، یک سبدی داره، تو اون سبد غذاهایی داره، این سگه دنبال این انسان میفته، از این نونه بر میداره میگذاره، بازم سگ دنبال این میره، چون داخل این سبد گوشت اینهایی هست. تا اینو رها نکنه، تا این حواسش به این هست، دنبال این میره. میگه نفس مثل یک سگ هست، شیطان مثل یک سگ هست. بعد این نفسه همون گوشتی هست در درون انسان هست. اگر نفس رو تربیت نکنی این شیطان وسوسه هاش میاد. اگر انسان این نفس رو تربیت کنه، بزرگترین ابزار شیطان که استفاده از این نفس بود، این خلع سلاح میشه. در ماه مبارک رمضان تو مبارزه با نفس میکنی. نفس میگه غذا بخور، نمیخوری، میگه بنوش آب، نمینوشی، مبارزه با نفس میکنی. این نفست رو تحت کنترل عقلت قرار میدی. این عقله که حاکم شد بر نفس میشه سپر، سپر که شد میشه از سمعو جنتون، میشه یک سپری که خیلی مهمه. این سپر به اینجوری شکل میگیره دیگه، هر چقدر شیطان هم وسوسه کنه میخوره به این سپر برمیگرده. عقله خیلی چیره میشه بر نفس، امیر المومنین البته فرمود تو نهج البلاغه بخش حکمت ها فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا الامیر، فرمود چه بسیار عقل هایی که اسیر نفس هستن. فرمود تو ماه رمضان خدا به تو عنایت کرده 30 روز تمرین کنی عقلت رو غالب بر نفست کنی. به تعبیر یکی از بزرگان خیلی جذاب فرمود، فرمود بزرگترین هنر روز این است که انسان رو از بهیمیت و حیوانیت به مقام ملائکتیت میرسونه، به مقام فرشته بودن میرسونه. خیلی جذابه. پس ببینید، بعد فرمود این سپر است در مقابل عقاب، در مقابل، در یک روایت از عقاب به جای عقاب النار اومد، از آتش جهنم، چون گناه آتشه دیگه، گناه در منظر قرآن کریم آتش هستش. اگر میخوایم از این آتش به ما نخوره سپر باید فراهم کنیم. بهترین وسیله فراهم آوردن سپر روزه ماه رمضان هست، چون عقل چیره بر نفس میشود. بس ببینید، اول جهاد معرفی میکنه. میبینید این جهاده، چون مبارزه با نفس میکنی، چه فرصتی خدا به ما ارزانی داشته با ماه رمضان. این نکته دوم. نکته سوم، محضر شریف شما عرض کنم و خیلی جذاب هستش، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 136 فرمود لکل شیء زکاتون، هر چیزی زکاتی داره، و زکات البدنه از صوم، در یک نسخه دیگه از صیام. فرمود هر چیزی زکاتی داره. زکات بدن روزه گرفتن هستش. زکات از تزکیه، از رشد و نمو میاد، از رشد و نمو یا روزه از بدن میکاهه. مثلا روزه گرفتی سختی میکشی، یه ذره لاغر میشی، روزه از بدن میکاهه ولی بر روح افزون میکنه. جسم رو لاغر، روح رو فربه میکنه، روح رو تقویت میکنه، برکات داره، این باعث رشد و نمو میشه. بعد سومین آثار رشد و نموه. روزه باعث رشد و نمو هستش. از جسم به ظاهر میکاهد ولی بر روح میافزاید. از جسم به ظاهر میکاهد ولی بر زندگی برکت میافزاید. رشد به تو، رشد میدهد، روح تو رو تعالی میده، بزرگت میکنه. دانشگاه حوزه ما رو میخواد گنده کنه، نمیخواد بزرگ کنه، بزرگ باشه. که امیرالمؤمنین در حکمت 289 فرمود من کان فی ما مضا اخم فی الله یعظمه فی عینی، در چشم من بزرگ بود، چون ایشون بزرگ شده بود که دنیا رو کوچک میدید، در چشم من بزرگ شده بود. بزرگ شدن یک راهش اینه که انسان روزه بگیره، از جسم بکاهه، بر روح بیفزایه، بر برکات بیفزایه. این خیلی مهمه دیگه، رشد نمو میده به انسان. دقیقا مثل یک باغبان، باغبان قیچی به دست میگیره، میفته به جون این درخت ها، هی هرس میکنه، هرس میکنه. یه کسی میاد میگه آقا چرا اینقدر هرس میکنه، چیزی از درخت نمون. میگه یک کمی صبر کن، وقت باردهی ببین چند برابر بار میده. روزه این غرس کردن اون اضافاتی هست که در زندگی ما جسمی و روحی هست، اینها باعث فربه شدن روح میشه، باعث رشد و نمو میشه. بس چه آثار بزرگی داره ماه مبارک رمضان. این سه. چهارمین مورد در خطبه 192 نهج البلاغه است. این خطبه طولانی ترین خطبه مولا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. محور اساسی این خطبه بزرگواران در مورد زدودن کبر، زدودن غرور هست، که امام المتعصبین شیطانه، امام المستکبرین شیطانه، بزرگ متکبرین. حضرت در خطبه 192 تمام تلاش اینه که با بیانهای مختلف، با عبارات مختلف، با فنون مختلف از انسان کبر رو یه کار کنه که بذاره انسان کنار. کبر، تکبر بدترین مرض اخلاقیه. میگن یک مرض اخلاقی بدترینه، یه مرضی هست که واقعا درمانش هم سخته، تکبر. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه، در وسطای خطبه یک جمله می فرماید خیلی جذابه. حضرت می فرماید خداوند متعال بندگان مؤمن رو به واسطه نماز، زکات و روزه که در ماه رمضان واجب شده از انسان حراست می کنه. که وارد حیطه کبر نشه. نماز، زکات، روزه، اینا حراست میکنه. خدا اینا رو قرار داده تو وارد حیطه کبر نشی. اینا رو انجام بدی، آرام آرام کبر از تو رخ برمیبنده. فرمود تا اعضا و جوارحشان آرام شود، چشمانشان خازه و نفوذ آنها رام گردد، قلبهایشان خشوع پذیرد، تکبر از میان آنها برود و تکبر از آنان را بزداید. خیلی جالبه دیگه. فرمود در واقع چهارمین ثمره روزه تواضع هستش، خاشع بودن هستش. چون انسان متکبر که این همه ساعت چیزی نمیخورد، نمیاشامد. کسی که تواضع هست. و یک جنبه دیگر رو در یک روایتی که از امیرالمومنین تو گرر فرمود، ببینید چه خیلی جالبه، فرمود خدا روزه را قرار داد شما گرسنگی و تشنگی را بچشید، نه اینکه بشنوید. شنیدن با چشیدن خیلی فاصله است. فرمود آقا فلان جا تو غزه الان گرسنه هستن، خیلی همون هم بیخیال هستیم، خیلی هم اعتراض داریم، ببینید چه گرسنه هستن، تشنه هستن، میشنویم، بعضی همون هم خیلی ناراحت میشیم، ولی نچشیدیم که بفهمیم چیه. چشیدن با شنیدن خیلی فرق داره. امیرالمومنین تو گرر فرمود خدا روزه رو واجب کرد تا شما گرسنگی رو و تشنگی رو حداقل ساعت محدودی بچشید. وقتی چشیدید نسبت به فقرا متواضع میشید، تواضعتون عملی میشود. بس ببینید چقدر آثار داره روزه. تواضع رو عملیاتیش میکنه روزه ماه مبارک رمضان. این چهارمین. پنجمین ثمره روزه ماه مبارک رمضان از منظر نهج البلاغه سبب اخلاص هست. روزه سبب اخلاص می شود. ببینید مولای ما در حکمت 152 فرمود فرض الله، خدا واجب کرد، بعد می شماره ایمان رو برای این، زکات رو برای این، فلسفه عبادات رو حضرت امیرالمومنین در خطبه در حکمت 152 می فرماید تا می رسه به اینجا و سیامه ابتلاء لاخلاص الخلق. فرمود خدا میدونید چرا ماه رمضان رو روزش رو واجب کرد؟ تا بیازماید اخلاص شما رو. اخلاص که مهمترین شرط ورود به بهشته، نباید ریا و سمعه باشه. اخلاص که مهمترین گوهر است، فقط برای خدا انجام بدیم. در بین عبادات بزرگان گفتن تنها عبادتی که نمیشه اصلا توش ریاکت روز است. در نماز میتونی ریا کنی، ولی ضالین رو بکشی. در زکات دادن میتونی، در زیارت اومدن میتونی جلب. ولی تو روزه شدی، تو خلوتت هم بری، اگر میخوای روزه بمانی در یخچال باز کردی نباید بخوری، اگر میخوای روزه باشی. روزه دار شدی قطعا مخلصی. روزه اخلاص رو تقویت میکنه، سبب اخلاصه. اگر دنبال کسب اخلاص هستیم 30 روز خدا به ما تمرین داده. پس ببینید این 5 تا ثمره روزه در ماه مبارک رمضان از منظر نهج البلاغه است. یه حکمت هم برای شما بخوانم که این دستوری رو امیرالمؤمنین به ما میده. یه فایل دیگری از بحث رو به روتون باز کنم. حکمت 145 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین یک جمله رو بیان میفرماید برای تربیت شیعه. ببینید فرمود کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع. فرمود چه بسیار از روزه گیرندگانی که برای اینها فقط گرسنگی و تشنگی میمونه، هیچ ثمره از روزه نمیبرن. زبانشون رو، چشمشون رو، گوششون رو کنترل نمیکنن، مراعات نمیکنن. روزه میگیره غیبت میکنه، روزه میگیره تهمت میزنه، روزه میکنه موسیقی مطرب گوش میکنه. فرمود اینا زحمتشون فقط همینی که گرسنه تشنه موندن. بعد فرمود و کم من قائم لیس من قیامه الا السهر والعنا. فرمود چه بسیار شب زنده دارانی که فقط خواب رو از چشمانشون رو بودن، فعلا رنج و سختی موندن، قیامشون باعث قیام درونی اونها نشد. بعد فرمود حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. خوش به حال اونا که زیرک هستن و افطار میکنن. اکیاس خیلی زیرکان مواظب هستن. مواظب چی هستن؟ مواظب این هستن که ماه رمضان رو روزه واقعی بگیرن. مولا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 145 که اینو فرمود، نمیخواد یک خبری رو به ما بده، میخواد ما در درونمون انگیزه ایجاد بشه، متنبه بشیم که قیاممون و صیاممون حقیقی باشه، به فلسفه روزه برسیم. خب فلسفه روزه چیه بزرگواران؟ بریم به محضر قرآن کریم، آیه 183، آیه 185 فلسفه روزه رو میفرماید. در آیه 183 فرمود لعلکم تتقون، در آیه 185 فرمود لعلکم تشکرون. اگر میخواییم خروجی ماه رمضان رو ببینیم، از الان تمرین کنیم. یک، متقی بشیم. دو، شاکر بشیم. شاکر نعماتی که هست. آب میخوریم اصلا قدرش نمیدونیم، غذا میخوریم قدرش نمیدونیم. اگر ماه رمضان بخواد به ما اثر کنه، شاکر شدن و متقی شدن هست. تقوا، ثمره روزه تقوا هست. امیرالمومنین علیه السلام در واقع اینو میفرماید. من خیلی وقت شما رو نگیرم، ولی حیفم میاد این فایل بحث رو هم نگم. اولا تقوا چیه؟ تقوا فقط پرهیز نیست. بعضی‌ها میگن تقوا نه پرهیز. به تعبیر شهید مطهری، به کلمه تقوا مثل کلمه صبر و کلمات دیگر ظلم شده. تقوا رو فکر میکنیم که انسان ژوریده پولیده که از همه چیز بریده در یک گوشه نشسته ذکر و ورد میگه. نه، تقوا باید معنا بشه. تقوا رو شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه با توجه به نهج البلاغه معنا کرده. میگه تقوا اون نیروی روحانی، معنوی و نورانیه. یک نیروی است که سه تا ویژگی داره. نیروی روحانی هست، جسمانی که نیست، معنوی مادی که نیست، بعد نورانی ظلمانی که نیست. فرمود یک نیروی است که این سه تا رو داره. خب این چجوری در قلب انسان نیرو ایجاد میشه؟ به واسطه تمرین ترک. هی ترک کنه، گناه بسترش فراهم شد ترک کنه، چشم زرانی بسترش فراهم شد ترک کنه، لقمه حرام، راند، رشوه گرفتن، هر چیز از این خطورات اومد ترک، ترک، ترک. انقدر تمرین کنه، تمرین کنه، تمرین کنه، وقتی تمرین کرد این نیروی ایجاد میشه. در درون انسان نیروی روحانی ایجاد میشه. در درون انسان معنویت میاد. در درون انسان نورانیت میاد، ظلمت میره کنار. اثر این چیه؟ اثر این دو چیزه، کشش ها و گریز ها. وقتی این نیروی اومد، دو چیز اثر داره در وهله اول. کشش ها. کشش چیه؟ هی تمام سعی انسانی که این نیرو در درونش ایجاد شده میخواد تمام فضائل رو جذب کنه، ایثار رو میخواد جذب کنه، عطوفت رو میخواد جذب کنه، احسان رو میخواد جذب کنه، میخواد محسن باشه، میخواد ایثارگر باشه، میخواد شهید بشه، همه فضائل رو میخواد جذب کنه. کشش داره. یک گریزی هم ایجاد میشه، از همه رذائل میخواد گریز پیدا کنه، اصلا متنفر میشه از غیبت، متنفر میشه از تهمت، متنفر میشه از چاپلوسی، متنفر میشه از اختلاس، از حرام خوری. این نیروی باش ایجاد میشه. بعد این نیرو که این ایجاد شد، کشش و گریز شد، سه تا ثمره پیدا میکنه. یک، شخصیت پیدا کردن. میخواید من به شما یه چیزی بگم؟ اصلا از منظر نهج البلاغه انسان بی تقوا بی شخصیته. شخصیت پیدا میکنه. دو، قدرت پیدا میکنه. ممکنه جسمش نحیف باشه مثل آیت الله بهجت، ولی قدرت معنوی و تصرف پیدا میکنه مثل حاسد علی غازی، مثل شهدا. سوم، اسفار نفسش به دستش میاد. ما افسار زندگیمون به دستمون نیست. خیلی هامون دور از محضر شریف شما، افسار زندگیمون یه دفعه قیل و قال مردمه، فضای مجازیه، نفس شیطانه. ولی تو تقوا این نیرو رو به دست آوردی، افزار زندگیت به دستت میشه، تسلط پیدا میکنی. بس این معنای تقوا هست. من دو تا نکته از تقوا بگم، حیفم میاد. نکته اول از قرآن میگم، نکته دومم از نهج البلاغه میگم. نکته اول قرآنی خودش دو تا نکته داره. نکته اول قرآنی خودش دو تا نکته داره. نکته اول از اون دو تا نکته اینه که بزرگواران، در قرآن کریم در دو تا سوره تقوا در مقابل چه چیزی هست؟ در سوره نبع فرمود تقوا در مقابل طغیانه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما یا متقی هستیم یا طاغی هستیم. با ته دسته دار. سمبل طغیان در عالم کیه؟ طغیان میگن آقا رودخانه از آب رودخانه، آب دریا از بسترش طغیان کرد، یعنی از اون بستره بیرون زد، پاشو از گلیمش دراز کرده، میگن طغیان از اون بستره. خداوند یک حدودی داره، حرام حلال. اگر حرام خارج شدیم، از حلال خارج شدیم، انجام ندادیم، حرام رو مرتکب شدیم، میشه طغیان. سمبل طغیان در عالم کیه؟ نه کیه؟ هل اتا که حدیث و موسی اذهب الی فرعون انه طغا. فرعون مظهر طغیانه، پاشو از گلیمش درازتر کرد، طغیان کرد. یا ما در صف انبیا هستیم، یا در صف حضرت موسی هستیم، یا در صف فرعون هستیم. شما فکر نکنید که اگه ما متقی نشدیم اشکال نداره. حالا نه، متقی نشدیم در آرام آرام در وادی فرعونیت میفتیم. این نفس فرعونیت دیگه، نفس فرائینیت هست. هی منم منم منم. یکی نماینده مجلس شد، رئیس جمهور شد، استاندار شد، این منیتش گل کنه کشور رو بیچاره میکنه. یک پدری اگر فرعونیتش گل کنه خانواده رو بیچاره میکنه. یک بزرگ فامیلی فرعونیتش گل کنه فامیل رو به هم میریزه. این فرائینیت در وجود انسان هست دیگه. موسای درون و فرعون درون هست، حسین زمان با یزید زمان هست، این که کل ارزن عاشورا همینه دیگه، هر میشه جنگ دیگه. فرمود بس ببینید نکته اول قرآن اینه، چقدر جذابه، اینه که ما یا متقی هستیم یا طاغی هستیم. اگر متقی نشدیم اینجوری نیست که گناه نکردیم، آرام آرام طغیان میکنیم. در سوره دیگه، در سوره مبارکه زمر، تقوا رو در مقابل استکبار قرار داده. استکبار یعنی ما یا متقی هستیم یا مستکبر، کبر. حالا سمبل کبر در عالم در قرآن کیه؟ شیطانه. انه ابا واستکبره، کبر کرد دیگه، سجده نکرد. ما اگر متقی نشیم آرام آرام به جاده کبر میفتیم. انسان‌های متکبر مگه روزه میگیرن؟ مگه نماز میخونن؟ مگه احسان میکنن؟ کبر گفتم ام رزائله. بس ببینید این نکته اول قرآنی. نکته دوم قرآنی چیه؟ خیلی جذابه، اینو با توجه به نهج البلاغه عرض میکنم. خطبه 191، شاید اینو نشنیده باشید، خیلی جذابه. یکی از گله های قرآن چیه؟ میگیم قلیل من عبادیش شکور. خدا میگه من گله دارم خیلی از بندگان من، عرض میکنم، مراقبت نمی کنن که شکر کنن. در خطبه، در عرض کنم که قرآن سوره ما رو که اعراف آیه 16 و 17 می فرماید که شیطان از چهار طرف حمله می کنه، از جلو، از عقب، راست، چپ. چرا نماز نخونیم، روزه نگیم؟ نه، میگه این حمله ها رو می کنه تا ما شاکر نشیم، شکرگزار نشیم، هی گله کنیم. یا شاکریم ما یا شاکی هستیم. الان جامعه به طرف شاکی بودنه. چرا شاکر نیستیم؟ شیطان داره تلاش میکنه دوما شاکر نشیم. در خطبه 191 مولای ما امیرالمومنین علیه السلام فرمود این آیه که میفرماید قلیل من عبادی الشکور، یعنی قلیل من عبادی المتقون. اگر تقوا باشد شکرم هست. این نکته تفسیری از نهج البلاغه است. فرمود این تفسیر این آیه اینه، اگر که عده شاکر نیستن شاکی هستن چون متقی نیستن، اگه تقوا داشته باشن که شاکر هستن. این دو تا نکته قرآنی که در نکته اول عرض کردم. نکته دومم بگم از نهج البلاغه، حکمت 410. الله اکبر. فرمود التقا رئیس الاخلاق. چقدر جذابه. امیرالمؤمنین فرمود تقوا رئیس اخلاقه. ما اخلاقهایی داریم دیگه، بخشش داریم، احسان داریم، ایثار داریم، این اخلاقهای خوب هستن. رئیسش کیه؟ رئیسش تقوا هست. حالا چرا رئیس همه اخلاقهای خوب تقواست؟ یه بحث دقیق علمی ظریف میخواد که الان مجال نمیکشه، خودش یه جلسه میطلبه. فقط من یک عرفی مثال میزنم چه جا بیفته. شما میرید یک اداره، یک کار پیش اومده، کجا میخواید برید؟ آیا از آبدارچه امضا بگیرید درست میشه کارتون؟ نه. از اتاق بغلی نه، از معاون نه، باید برید تا رئیس امضا نکنه درست نمیشه. فرمود اگر ایثار شما، عفو شما، خوش اخلاقی شما پاشو تقوا امضا نکنه به درد نمیخوره. انما یتقبل الله من المتقین. اگر تو با خانومت خوش اخلاق شدی، ایثار کردی، عفو کردی، سخاوت داشتی، متقی نباشی به درد نمیخوره. تقوا تا نیاد قبول نمیشه، مهره زده نمیشه. اینم دو نکته که جا داشت عرض کنم. بحث تقوا در نهج البلاغه شریف خیلی زیاده، آثار زیادی هست. فقط به خطبه 198 مراجعه کنید، آثار زیادی داره. همین خطبه 191 هم آثار دیگری رو بیان کرده. خطبه متقین هم که 110 تا ویژگی برای متقین شمرده. ثمره روزه شکر و تقوا هست. تقوا نکته محوری هست. خداوند متعال ان شاء الله قلوب ما رو آماده ماه مبارک رمضان کنه. خدایا به عظمت رسول خدا، به عظمت نبی اکرم، به عظمت اهل بیت علیهم السلام قلوب ما رو آماده ماه مبارک رمضان قرار بده. خدایا اون مهماتی که قرار به خوبان عالم از اون شب اول تا شب عید فطر، اون مهماتی که قرار به خوبان عالم بدی همش رو به هممون عطا بفرما. خدایا به عزتت، به جلالت توفیق کسب تقوا روزی همه ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.